احادیثی هست، یه نکته در این که میان حضرت مولا سر میکرد در چاه و صحبت میکرد. بعضی هم هنوز میگردن دنبال ببینن کدوم چاه بوده در کوفه، میگردن این طرف اون طرف که اون چاه رو شاید پیدا کنن. نمیدونن که چاه که گفتن که منظور چاه نیست که یه حفره کنده باشن، چاه هزار تا معنی داره. یوسف حسنی تو این عالم چو چاه، وین رسن صبر است از امر اله. یوسف آمد رسن در زند و دست، دستو بزن به این رسن که صبر در راه خداست، اون از این چاه میاد بیرون. چاه این عالمه. عطار میگه من چون هم نفسی پیدا نکردم، چون همدم می نیابم هیچ کس را، در اینجا یعنی تو کتاب کتاب چاهه. میگه همونطور که حضرت مولا سرشو در چاه میکرده صحبت میکرده، منم در چاه میکنم. چاه چیه؟ چاه من کتاب، سرام میکنم تو این کتاب، اینو مینویسم اینجا که برای آیندگان بمونه در عالم. و این همه لطائف رو که واقعا کردی ای عطار بر عالم نثار، نافه مشک هر زمانی صد هزار، نافه مشک پخش کرده جز وزاریات زرباز عطار. این رو گفتش که من سرم تو این چاه میکنم. حضرت مولا هم در یه چاهی میکرده سرش، نه از این چاه، در چاه استعداد و قابلیت، و اون کمیل بوده. گاهی اصحاب سر داشته که نزدیک بودن به حضرت و میفهمیدن و میتونست حضرت اون لطائف رو، گوشش رو برای اونها به زبان بیاره. بنابراین حضرت مولا گاهی میبردن کمیل رو بیرون و باش میگفتن بیا میخوام یه رازی بهت بگم. گاهی خود او می آمده سوال کرده که اريد ان اعرفني نفسي، میخوام نفس منو بهم معرفی کنی. حضرت همدان کدوم نفسو میخوای معرفی کنم؟ گفت مگه یه دون نفس بیشتر داریم؟ بعد من چهار تا نفس داریم. نفس نامیه نباتیه، نفس حسیه حیوانیه، نفس ناطقه قدسیه، نفس کلیه الهیه. و حضرت مولا دارای نفس کلیه الهی است، یعنی نفسش به کل عالم تعلق گرفته، نفسش محدود به این قالب جسمانی نیست، نفس کلیه الهی است. و اوصافش حالا یه اشاره باید بکنیم. یا آمد پرسید که مل حقیقه، یا علی مل حقیقه. فرمودن مالک ول حقیقه، حقیقت میخوای چه کنی؟ گفتش که توی مثل تو سخاوتمندی، چون سخاوت که در این چیز ظاهری نیست، سخاوت بزرگ علی رو نمیدونن چیه، فکر میکنن که مبیوت امون طعام علاوه بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا، همه اینه. مسکین منم که چیزی ندارم، فقیرم، نمیدونم حقیقت چیه، به من باید عطا بکنن و عطا کرده اگه بتونم بگیرم. گفتش که اولستو صاحب سرک، من صاحب سر تو نیستم و چیزی بالاخره بر ما بگو. تو امسلوکه تو خیب سائلن، تو خیب سائلن، تو سائلی رو محروم نمی کنی و اما سائل فلا تنهد. حضرت چند جمله فرمودن که اینام هر کدومش باید شرح بشه، من حالا فقط یه اشاره میکنم که فرمودن که الحقیقتو محو الموهوم مع سهو المعلوم. حقیقت این است که همه این موهومات رو کل عالم محو بکنی تا اونی که معلومه پیدا بشه. الحقیقتو محو الموهوم مع سهو المعلوم، معلوم وقت آشکار میشه، هوشیار میشه. باز گفتش که زدنی بیانن، من نفهمیدم، اضافه بفرمید. فرمود که الحقیقتو جذب الاحدیه لصفت توحید. حقیقت این است که احدیت تو رو چنان جذب بکنه به صفت توحید که غیر از او در عالم چیزی نبینی و بگی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. بدونی که زمین و آسمان اینها همه هیچند، غیر حق را من عدم انگاشتم. باز گفتش که زدنی بیانه، منفهمیدم. فرمودن که الحقیقتو نورون یشرق من صبح الازل فیلوه علا حیاکل توحید آثارو. حقیقت یه نوریست که از صبح ازل دمیده و بر حیاکل توحید تمام عالم با وجود اینکه این هم متفرقه اسمشو گذاشتن حیاکل توحید. دست رو هر چیز بذاری یه دونست، فقط حیاکل توحید. ما هم حیکل توحیدیم، همه ما یگانه و منحصر به فرد در ذات خودمونیم. هر ذره عالم هم همینطوره، تمام ذرات عالم مارک توحید و مارک وحدت روشون خورده که همون یگانه است. بنابراین گفتن گفت زدنی بیانه. حضرت فرمودن که الحقیقتو حتک و ستر لقلبت سر. حقیقت این است که آنچنان سر بر تو غلبه بکنه، از این صورت خلاص بشی و اون سر و باطن عالم آنچنان بر تو غلبه بکنه که تمام سترها و تمام حجابها برداشته بشه. آنچنان که فرمود لولل ارتباط که لوکش فلقتا مزدت تو یقینا، اگر که پرده رو بردارن یقین من زیاد نمیشه، من دارم میبینم همه الان. باز گفتش که زدنی بیانن. حضرت فرمودن عطف سراج فقط تل از صبح، چراغ خاموش کن که صبح دمید دیگه. اگر بازم نمیفهمی این اشکال در توه، تو هم که صبحی و من شم، باید خودت رو در برابر اون خورشید محو بکنی. خود اینم یه تعلیم دیگری بود که عطف سراج یعنی باز یکی دیگه از ظهورات معنی حقیقت. این ظاهرا به او گفتن که اینه دیگه بسه، ولی خود همینم هم یه تعریف دیگر از حقیقته که عطف سراج، تو این چراغ خاموش کن، این شمع یشایی خود خاموش کن، وقت میبینی حقیقت رو. تو هم که صبحی و حافظ فهمیده اینو، تو هم که صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسمی کن جان بین که چون همی سپرم. بنابراین دریاییست که موج میزنه و همینطور گوهرهای معرفت، گوهرهای اخلاق، گوهرهای حکمت و عرشبت که جامعه شناسی و انسانیت و همه اینها در هر رشته‌ای که شما وارد بشین ببینید که یه لطیفه‌ای که چراغ هدایت هست اونجا در سخن حضرت مولا پیدا میکنه. اما مولانا جلال الدین معجزات و کرامات حضرت هم بسیاره، ولی مردم کرامت رو در یه چیزهایی میدونن که برای خودشون خیلی عجیبه. مثلا فکر میکنن اگر یه نفر 40 جا در یه شب شام بخوره این معجزه است. میگن حضرت مولا حضرت شام نمیخوره، اصلا شب به یه لقمه نان اکتفا میکرده. میگن حضرت یه شب 40 جا شام میخورده. بعد یکی مثلا بعد گفتن، یکی پرسید که شما کجا بودین، گفتن من خانه فاطمه خانه خودم بودم. بعد از پیغمبر پرسیدن، گفتن که شب علی مهمان ما بوده. بعد از جبرئیل پرسیدن، گفت مهمان خدا بوده. اون گفتن که کجا بوده، همه جا بوده. البته این به یه تعبیری درسته، ولی معجزه پیغمبر این چیزها نیست، معجزه حضرت مولا اینها نیست. معجزه اون لحظه است که همه میبازن اونجا رو، اون لحظه ای که اون شاعر انگلیسی گفت If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. اگر تو بتونی آرامش خودت حفظ بکنی، اون لحظه ای که همه عصبانی شدن، همه بیتاب شدن، همه پر از خشم شدن و تازه ملامت هم به تو میکنن، اون لحظه خیلی آروم باشی، میگه شما حالتون خوبه، همون دادها رو سر تو میزنن، فریادها رو با تو میکنن، همون لحظه هیچ عصبانی نشی. اون معجزه است. معجزه اون لحظه هایی است که انسان مواجه میشه با حق و باطل، که این حق میبینه حق و باطل رو و بعد میگه نه، من حق رو انتخاب میکنم. این انتخاب حق بزرگترین معجزه هر انسانیه. بنابراین لا یخرج عن الحق ولا یدخل الباطل. اما مولانا وقتی که از حضرت معجزه نقل میکنه، از این معجزه نقل میکنه که از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل. در قضا اینو بارها شنیدید، ولی مثل سمفونی شماره 5 بتهوون میمونه، هرچی بخونند و هرچی باز بشنوند و باز دوباره بخونند، باز لطایف تازهی بر انسان فاش میشه. که در قضا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. او خیو انداخت بر روی علی، آب دهان انداخت، افتخار هر نبی و هر ولی. حالا بعضی میگن آقا مولانا شیعه بوده سنی بوده. شما ببینید هیچ مسلمانی در عالم از هر فرقی چنین بیانی از حضرت مولا کرده؟ کسی بیش از این ارادت داشته؟ کسی بیش از این شناخت داشته نسبت به این ذات که او خیو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. او خیو انداخت بر روی که شاه، که ما سجده آرد پیش او در سجدگاه. در زمان شمشیر افکندان علی، کرد او اندر قضایش کاهلی، شمشیر را آگه. گشت حیران آن مبارز زین عمل. اون مبارز بود، میدونست که حالا اینو انداختتش پایین، نباید برش بکنن، باید همونجا بلا فاصله سبک تیغ تیز از میان برکشید، بر پور بیدار دل بردارید. سهرابو که انداخت بلا فاصله شمشیر کشید، چون میدونست بدانست که هم نماند به زیر. سبک تیغ تیز از میان برکشید، بر پور بیدار دل بردارید. اما حضرت شمشش پر کرد می تره. گشت حیران آن مبارز این عمل و از نمودن عفو و رحمت بی محل. اینجا چه محل عفو و رحمت؟ اینجا جای عفو و رحمت نیست. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی؟ هان چه دیدی خوشتر از پیکار من، که شدستی سوست در اشکار من؟ هان چه دیدی که چنین خشمت نشست؟ بعضی میگن حضرت یوسف چی دید؟ لولار ان رعا برهان ربهی، خیلی بحث کردن مفسرین که برهان رب چی بوده که یوسف دید. بعد اون لحظه، اونم از همون لحظه هاست دیگه، لحظه که تشخیص میده که اینجا این شهوت، شهوت چیز خوبیه ولی اینجا باطل، اینجا تجاوز به غیره و تکون من از ظالمین، من از ظالمین میشم. اینجا چی دید او یوسف؟ همونی که حضرت مولا دید در میدان جنگ، حق رو دید. لولا ان رعا برهان ربی، چشمش به جمال نورانی حضرت حق افتاد. ای فروغ حسن ما از روی رخشان شما، چشمش به او افتاد و زشتی این کار رو دید. چون انسان وقتی چشمش به زیبایی میفته زیدها آشکار میشه. هر وقت کار بد آدم بخواد بکنه، یاد خدا اگر بکنه، اگه یه موسیقی خوب گوش بکنه، اگه یه نقاشی خوب ببینه، اگر یک کار خوب ببینه، یه شعر خوب بمونه، پشیمون میشه. میگن که این شرلی تمپل یه دختر بچه کوچیکی بود که قدیم ما بچه بودیم در فیلم ها بازی میکرد، موقع بچه بود، و این اینقدر چهرش جذاب بود و چنان هارمونی و زیبایی بود که هر کسی رو از هر تصمیم ناروایی باز میداشت. یعنی مصاحبه کرده بودن مثلا با یه دزدی، گفت من میخواستم برم فلانجا دزدی، ناگهان تلویزیون روشن شد، چشمم افتاد به این، گفتم نمیکنم این کار. حالا اگر انسان چشمش بیفته به اون جمال مطلق، ما را با ما چه خواهد حسن یوسف آفرین کرد؟ یعقوب را چون عشق یوسف پیر کردی. اگر اون میتونه یعقوب رو پیر بکنه، اون یوسف آفرین چه میکنه با ما؟ اگر چشمش افتاد به اون جمال و در مقابل اون جمال هست که همه زشتی ها معلوم میشه. این گفتن که در قیامت، وان قیامت قامت کلون اتوه داخرینم، در قیامت گفتن که هر کسی که وارد میشه سرشو باید بیاره پایین در برابر علی، چون اون معیار کامل انسانی، و در مقابل او همه میسنجن تو ترازوی احد خو بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. دیاپازون انسانیت اوست که بسنج، بذار تو این ترازو. فردوسی در مورد نظامی، در مورد فردوسی گفته سخن سنجی آمد ترازو به دست، درست زرندود را میشکست. فردوسی آمد گفت بذارین تو این ترازو، ما یه دقیقه رو گذاشت همه رو گفتیم باطل، همه هزار بیت گفته بود، گفت اینا به درد نمیخوره و هیچی هم نمون. شما کسی شعری دیدین این رو دقیقی بخونه که از اون هزار بیت. درست سخنسنجی آمد ترازو به دست، درست زرندود را میشکست. او ترازوست، میزنن تو اون ترازو و در مواجهه با او انسان همه بدیهاشو میبینه. ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان فدای کلام دلجویت. گفتن که هر کس بمیره حضرت مولا رو میبینه در هر مقامی که باشه، یعنی مواجه میشه با اون کل. اون وقت به خودش نگاهی میکنه، وای از اون روز، وای از اون روز که آدم نگاه بکنه و بگه که تو کجا بودی که من ندیده بودم. زودتر باید ببینی او رو. شیخ محمود شبستری زودتر دیده، میگه در آمد از درم آن مه سحرگاه، مرا از خواب غفلت کرد آگاه. چو کردم در رخ خوبش نگاهی، بر آمد از میان جانم آهی. چون به آدم میگن تو اینی، میتونستی این باشی، حالا دیگه دیر شده. آدم فکر بکنه که جمالی بهش دادن، بعد بگن که بله شما این جمال رو کسب نکردی، نشونت میدن. در آمد از درم آن مه سحرگاه، مرا از خواب غفلت کرد آگاه. چو کردم در رخ خوبش نگاهی، بر آمد از میان جانم آهی. مرا گفتا که ای شیاد سالوس، به سر شد نامت از در نام و ناموس. ببین تا زهد و علم و کبر و پنداش، تو را ای نارسیده از که واداشت؟ ببین کی از دست دادی و چه گوهری را از دست دادی که خودت بودی. بنابراین او چی دید؟ گفت هان چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنین برقی نمود و باز جست؟ هان چه دیدی که مرا از برق دید، شعله در جان و دل آمد پدید؟ من برقش که به من خورد، منو دیوانه کرد، من تو بدون نگاه تو دیدم که برقی زد، اینو برای من بگو. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه برگو از آنچه دیده ای. ابن سینا گفته است که نسبت حضرت مولا به سایر خلفا نسبت قوه حس به قوه عقل است، همچی نسبتی است. حس رو با عقل مقایسه بکنید. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه برگو از آنچه دیده ای. چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای دیگران زان دوخته. بازگو ای باز عرش خوش شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار. بازگو ای باز عرش خوش شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار. آن یکی ماهی همی بیند عیان. مولانا میگه که یه نفر میبینی سه نفر نشستن یه جا، ولی یه جور نیستن که تو یه عالم نیستن. اون نشسته اون نمیبینه، یکی داره میبینه. آن یکی ماهی همی بیند عیان، وان دیگر تاریک میبیند جهان. وان دیگر سه ماه میبیند به هم، این سه کس بنشست یک جا در یک جا نه هم. یه جاشون نشستن هرسشون. راز بکشا ای علی مرتضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. یا تو باگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. موقع من بگم، من فهمیدم تو چی دیدی. یا تو باگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم آنچه بر من تافته است. از تو بر من تافت، پنهان چون کنیم. بی زبان چون ماه بر تو میزنیم. ماه بی گفتن چو باشد رهنما، گر بگوید چو ضیا اندر ضیا. البته ماه بدون گفتنم راهنمایی میکنه، ولی اگه بگی من همین الانم هم میفهمم در داستانو، ولی بگو. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. چون در آمد علتی اندر قضا، تیغ را کردم نهان کردن سزا. آن حقم شیر حقم، نیستم شیر هوا. فعل من بر قول من باشد گوا. من چو تیغم آن زننده آفتاب، ما رمیت از رمیت در هرا. این که در قرآن خوندی و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خطاب پیغمبر و هر انسانی است که دستش دست خداست. وقتی این دست من به میل من حرکت نکرد، به میل خدا حرکت کرد، اون دست دست خداست. اون سخن سخن خداست، از زبان او میشنوه انسان. پیغمبر فرمود که من رعانی فقط رعال حق، هر کس منو دید خدا رو دیده. چرا ما این همه کلام که از پیغمبر، از زبان پیغمبر در اومده، میگن قرآن اینا، اینا رو با پیغمبر گفته بر زبان او، ولی میگن اون نگفته. چرا؟ به اینکه اون نبوده در اونجا. جز به باد جز به میل حق، نجنبد میل من. نیست جز میل احد سر خیل من. من چو تیغم آن زننده آفتاب، ما رمیت از رمیت در حراب. یعنی وقتی که تیر انداختی، خطاب جالبش اینه که ما رمیت، میگه تو تیر نینداختی وقتی که تو تیر انداختی. هم نفی میکنه هم اثبات میکنه. ما رمیت از رمیت در حراب. خشم بر جملش بر شاهان شه و ما را غلام. خشم را من بستم زیر لگام. گفت خشم پادشاه همه است، همه رو گرفتار کرده، ولی من غلام منه. خشم بر شاهان شه و ما را غلام. خشم را من بستم زیر لگام، و بعد من کوتاه میکنم. حضرت فرماید که تو علی بودی، که من تو را از اول شناختم. اصلا علتی که نزدمه یه عاملش هم این بود، برای که من فهمیدم که تو کی هستی و تو با یه برقی میتونی همه حقیقت رو بفهمی. معصیت کردی به از هر طاعتی اومدی، بس معصیتی بالاتر از این که آدم به جنگ علی بره هست؟ و معصیت کردی به از هر طاعتی، آسمان پیموده در ساعتی. و کیمیای عشق بهت خورد تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. گفتش که من تو هم، تو من، من تو هم، تو منی و من تو هم، با تو خوشم. تو علی بودی، علی را چون کشم. تو علی بودی، همه ما هم علی هستیم در باطن ذاتمون. اگر که به اون اوصاف که هر کرا هم رنگ هر که او هم رنگ یار خیش نیست، عشق او جز رنگ و بوی بیش نیست. این علی که تو دل ماست، خب این دوست داری دیگه، مگه شیعه اون نیستی؟ باید اونطوری باشی. به اون صفت رو ما به اندازه یه نوجوان نمیفهمیم، که اون جوان نمیفهمه که اگه این هنر پیشه رو دوست داره موشو باید اونجوری درست بکنه. اون اینقدر میفهمه لباس که پیرنشو بیاد عکس اون پیرنه بدن روش. ما اینقدر میفهمیم که اگه شیعه علی هستیم بایستی که ببینیم اون چه کرده و چه رفتاری داشته، چه اوصافی داشته، چه کمالاتی داشته، چه عدالتی داشته، چه انسانیتی، مروتی، شفقتی، رحم و شفقت در وجودش بوده. گفت که تو علی بودی، علی را چون کشم؟ و اون ناگهان در دلش زنارش رو برید و در دلش یک نوری پدید آمد و گفتش، گفت من تو را طوری دگر، گفت من تخم جفا می کاشتم، من تو را نوعی دگر پنداشتم، من غلام موج آن دریای نور که چنین گوهر برآرد در ظهور. به به، از اون انسانی که در اون لحظه حساس یه همچین دریاییست که یه همچین گوهر یه مرتبه میاد بیرون. من غلام موج آن دریای نور که چنین گوهر برآرد در حضور. تو ترازوی احد خوب بوده اید، بل زبانه هر ترازو بوده اید، عرضه کن بر من شهادت را که من مر تو را دیدم سرفراز زمان. من دیدم که تو سرفرازترین مرد عالم هستی و عرضه کن من شهادت را از تو قبول میکنم. و مولانا اشاره میکنه که بسیاری از قوم خیشان او و فامیل او هم به تبعیت از او تأسی کردن و ایمان آوردن. من ختم میکنم به یک غزلی از مولانا، آنچنان که آغاز کردیم با یک غزلی از سعدی، که مولانا به معراج رفته، ما میتونیم به معراج بریم. امیر خسرو دهلوی هم هر کسی به اندازه توان خودش. امیر خسرو دهلوی اون شب اونجا بوده، میگه که اولا شب معراج یه شب معینی نیست که مثلا 23 جمادی الاولا باشه، جمادی الاولا باشه. شب معراج الان هم هست، شما سوار شین بریم همونجا پیاده میشین حضرت رو میبینین اونجا. اونا اونجا زمان و مکان نیست، در اون شب معراج هر کسی که رفته اونجا دیده اون حضرت رو. و امیر خسرو دهلوی میگه که نمیدانم چه محفل بود شب جایی که من بودم، سراپا رقص بسمل بود شب جایی که من بودم. رقص بسمل هم رقص بسم الله، یعنی یه بسم اللهی ببر سر خود، سر اسم خودت و شونات خودت ببر بذار زیر پات، بخواستی برقصی برقص، غیر از اون نمیتونی برقصی، رقص خرس میشه، رقص بی مقصود دارد همچه خرس. بعد میگه که پری پیکر نگاری سرو قدی ماه رخساری، سراپا آفت دل بود شب جایی که من بودم. بعد میگه خدا خود میر محفل بود اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جایی که من بودم. اللهم صل على و اگر در داستان‌های معراج شنیدید که همه جا اونجا حضور حضرت مولا احساس می‌شد، در البته اون همه داستان‌های رمزی اون اچات که شیری که ظاهر شد اون داستان‌ها تمام رمزه، ولی حضرت اونجا حضور داشته. مولانا میگه که من یک شبی براق آمد. براق چیه که میاد؟ براق بر ما که نمیارن، چرا بر ما میارن؟ براق همت. مرحوم پدر فرمودن بر براق همت نشین و یک شب حلقه مهر و مه را به در زنیده. یه شبی بلند شو همت بکن، ما یه همت بکنیم یک حمله دیگر میتونیم خلاص بشیم از شر همه این گرفتاری ها و از این نفس. برای اینکه مولا رو بذارین جلوتون، عکسشو بذارین جلوتون، اوصافشو بذارین جلوتون، حذف بکنید و ببینید که آیا زندگی سعادتمندتر از این زندگی هست که ما بکنیم؟ برید به طرف سعادت. چرا نره آدم؟ چرا ناگهان دگرگون نشه؟ چرا ما کمتر از اون عمرو بن عبدود باشیم یا هر پهلوانی دیگری که بوده که یه همچین چیزی رو دیده و زیر و زبر شده؟ و ما اگر چنین چیزی رو از او دیدیم و ارادت هم داریم و ایمان هم آوردیم از قبل، ما چرا زیر و زبر نشیم؟ ما چرا موج دریای اون دریای نور رو و گوهر اون دریای نور رو نبینیم؟ من ختم میکنم به این غزل مولانا که صبحدم گشتم چنان از باده انوار مست، کافتاباسا فتادم بر در و دیوار مست. جبرئیل آمد براق آورد، جبرئیل خرده، اگر عقلتو بذاری جلو اون عقل فطری که ما عبده به رحمان، اون اسبم داره دنبالش، سوار میشی میری. جبرئیل آمد براق آورد گفتا برنشین، جام بر دستند بهرت منتظر بسیار مست. و منتظر آقا هستند، منتظرت هستند، فاش گویم یار مشتاق شماست، طاقت او بیگمان طاق شماست، حرکت کنیم بریم به طرفش. بعد میگه که برنشستم برد بر چرخم براق برق سیر، دیدم آنجا قطب را با کوکب سیار مست. دیدم که کوکب سیار که خب مسته برای که میچرخه، قطبم که باید هیچ حرکت نکنه اونم مست کرده بود، ستاره قطبی. دیدم آنجا قطب را با کوکب، جایی هست که مولانا میگه هم جزم آن پا کوفته، گر شمس تبریزی کند بر مصحف دل یک نظر، اعراب آن رقصان شده. اعرابش کار نداره رقصان بشه، برای اینکه اعراب اصلا این حرکت، اعراب آن رقصان شده هم جزم آن پا کوفته. جزم هم نکه بانی پا کوفتن هم زمنان هست، هم جزم آن داره پاکوبی میکنه و میرقصه از شادی. و بعد دیدم که اونجا، دیدم اونجا قط را با کوکب سیار مست، در گشادم آسمان را و در گشادند آسمان را و به پیشم آمدند ابشرو گویان و ابشرو بالجنت التی کنتم توعدون. ابشرو گویان ملائک جمله از دیدار مست، اونها قضاشون فرشته از چه خورد؟ از جمال حضرت حق. ابشرو گویان ملائک جمله از دیدار مست، از سپهر چارمین روح الله آمد پیش من. روح الله منظور اون مقام روح ماست و مقام عیسویت ماست. روح الله آمد پیش من، ساغر خورشید بر کف از می انوار مست، دست او بگرفتم و گفتم ای چون تو هزاران در خمار جام عشق، کی شود مخمور جز در خانه خمار مست. دست او بگرفتم و با خود به بالا بردم. برگذشتیم از سواد عرصه اغیار مست، بر لب دریای اعظم کشتی دیدم. منظورم اینجاست که بدونید مولانا از کجا آورده این گوهر و جواهرات رو. بر لب دریای اعظم کشتی دیدم، در او احمد مرسل به حال و حیدر کرار مست، دست من بگرفت حیدر اندران کشتی نشاند، دست من بگرفت حیدر اندران کشتی نشاند، بگذرانیدم از آن دریای گوهربار مست، از مقام قاب قوسینم به او ادنا کشید. چون انسان میره انقدر جلو تا میرسه به اون دوتا قوس، قاب قوسین بنزید دوتا قوس، اون دوتا قوس در واقع یکی قوس سعود یکی قوس نزوله که ما از بالا هبوط کردیم از جا معراج میکنیم. این قوس هبوط و معراج که به هم بپیونده یک دایره تشکیل میشه و ما این دایره رو باید کامل بپیماییم، دایره انسان کامله که بهش میگن قاب قوسین. نشین بر قاف قرب قاب قوسین، گذاری کن ز کاف و نون کونین، نشین بر قاف قرب قاب قوسین. از مقام نظامی هم اشاره کرده که قاب قوسین او در آن اسنا از دنا رفت سوی اوعدنا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین اوعدنا، از دنا رفت سوی اوعدنا. از مقام قاب قوسین هم به اوعدنا کشید و باده از دست خدا نوشیدم و بوسیدمش، آستین افشان گرفتم دامن دلدار مست، گفتم اکنون باز می‌داری در این محفل مرا. اینجا اسفار اربعه رو در واقع خلاصه کرده. انسان وقتی میره اونجا چشمش به اون جمال میفته، از اون شراب مست میشه، مثل سعدی که گفت منم یارب در این دولت که روی یار میبینم، فراز سرم سیمینش گلی پربار میبینم، من چشم بر تو همگان گوش بر منن. اونایی که میبینن و اون شراب رو میخورن که یطعمونی و یسقینی، خرابات اگر میگن منظور همون خراباته، که کسی که شب به خرابات قاب قوسین است، قاب قوسین خودش خراباته، کسی که شب به خرابات قاب قوسین است درون دیده پر نور او خمار لغاست. هر کسی هم نمیتونه ادعا بکنه که من دیشب اونجا بودم، چشمش نشون میده، چشمت گواهی میدهد. و گفتش که نشان یطعم و یسقین عبیت و اندربی، نام آن خرابات است. اسم اون خرابات چیه؟ خرابات عبیت و اندربی. گفت عبیت و اندربی یطعمونی و یسقینی، به من طعام داد و من شراب داد. حالا میگم که قضاش چی بود؟ این شیر برنج. یکسیم گفت خدا یه دونه مهمون از این همه راه اومده مثلا شیر برنج برش گذاشتن، حتما باید مثلا بیف استروگانوف میذاشتن یا نام چی بذاشتن. نمیدونه که شیر برنج ترکیب همه لطائف عالم بالا و عالم مادونه. برنج رمز اشرف حبوبات و همه لطائف عالم صورت، و شیر اشرف مایعات و همه لطائف عالم. شیر یعنی معرفت، و همه اینها رو جمع کردن در یک غذا. غذای اصلی ما همین شیر برنجه، که شیر شیر معرفته و برنجش یعنی تعلق به تمام صورت‌ها و شناخت همه عالم صورت. بعد ابیت و اندر ربی نام آن، ببخشید، نام آن خرابات است، نشان یطعم و یسقین هم از پیامبر ماست. برابر این گفتش که باده از دست خدا نوشیدم و بوسیدمش، داس آستین افشان گرفتم دامن دلدار مست. گفتم اکنون باز می‌داری مرا در این محفل، مرا می‌ذاری ما اینجا بمونیم دیگه، همینجا پیشته باشیم، یا مرا گویی برو اندر سر بازار مست. گفت نی نی ساربان ما توی ای شمس دین. گفت نه نمیشه، حالا اومدی اینجا باید برگردی، باید برگردی هزاران افتاده رو دست بگیری، هزاران نفر رو دلها رو گرم بکنی، هدایت چراغ هدایت بشی. هر کسی که رفت اونجا و به اون معراج، از سر خانی که نمک خورده ای از پی ما زله چه آورده ای؟ پیغمبر که آمده بود گفتن که برای ما چی آوردی؟ مثل فکر کنن یه دله خورما برشون میاره. از سر خان نظامی هم که به این معراج رفته، این همه گوهر آورده، پنج گنج آورده، از سر خانی که نمک خورده ای از پی ما زله چه آورده ای؟ و برای این گفت نی نی ساربان ما توی ای شمس دین، رو مهار اشتران گیر و بکش قطار مز. و سلام.